بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بهترین شب بوده که شب نیمه شعبان که میگن بعد از شب قدر فضیلت شب نیمه رو ذکر میکنن. بعضی هم میگن نه، یکی از شبهای قدره، یعنی اگر تو ماه رمضان یکی از اون سه شبه، یه شبش هم همین شبه نیمه شعبانه. خب در این شب لیلة القدر و بعد اونم در سحرگاه، قدر خودتون بدونید که سحرخیزی دارید. بهترین وقت 24 ساعت همین وقت سحره که امام زمان در وقت سحر آقا پا به دنیا گذاشته. و از جمله اعمال شب نیمه شعبان که در روایت آمده افضل اعمال شب نیمه و منشأ آمرزش گناهان میشه و اینکه هر که بخواد با او 124,000 پیغمبر با او مصافحه بکنن کجا چکار کنه؟ فرمودن زیارت امام حسین رو بکنه. حالا کمترین کاری که میتونید بکنید، مرحوم قمی میفرماید برو پشت بام یه نگاهی به طرف راست بکن، یه نگاهی به طرف چپ بکن، سرت هم بعد از اون ببر به طرف آسمون و همونطور که سرت به طرف آسمونه به طرف کربلا بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. مرحوم قمی میفرماید هر کس در هر کجا باشد و در هر وقت از اوقات سال باشی، به این ترتیبی که گفتن که برو بالا پشت بوم، دست راست دست چپت نگاه کن، بعد سر تو بالا کن، بعد دو کلمه بگو. دو کلمه چیه؟ یکیش السلام علیک یا ابا عبدالله، یکی هم السلام علیک و رحمت الله. دارد فرمودن اگر کسی این عمل مختصر رو انجام بده، امید است که ثواب حج و ثواب عمره مفرده برای او نوشته شود. خب حالا داستان تولد رو عرض کنیم. من این داستان تولد رو از روی کتابی داره مرحوم شیخ عباس قمی به نام وقایع الایام. وقایع الایام یعنی وقایع و حوادثی که در 12 ماه سال اتفاق افتاده. خب در روز 15 ماه شعبان می‌فرماید در سال 255 هجری قمری امام زمان تولد یافت. حالا چجوری جزئیات این تولد رو مرحوم قمی از کتاب کمال الدین جلد 2 صفحه 424 نقل میکنه. ترجمه هم که از این داستان داریم ترجمه خود مرحوم قمی در کتابی که من نامش رو بردم براتون عرض میکنم. میفرمان شیخ صدوق، شیخ صدوق همونی که در شابدالعظیم دفنه، شیخ صدوق از حکیم خاتون دختر امام جواد علیه السلام روایت کرده و فرمود فرستاد به نزد من امام عسکری، فرمود ای عم افطار خود را نزد ما قرار بده. معلومش که حکم خاتون روزه بوده. همانا امشب شب نیمه شعبان است، خداوند تبارک و تعالی ظاهر می کند در این شب حجت خودش را. شیخ صدوق از حکیم خاتون روایت میکنه، فرمود امام عسکری فرستاد دنبال حکیمه، گفت عم جان افطار امروزت رو پیش ما قرار بده، برای اینکه امشب شب نیمه شعبانه و خداوند میخواد ظاهر کنه در این شب حجتش رو، که او حجت در زمین است، حجت خدا روی زمین است. گفتم که از کدام زن؟ فرمود از نرگس. معلوم میشه که امام عسکری زن دیگری هم داشته. گفتم به خدا قسم، خدا مرا فدای تو گرداند، در او اثر حملی نیست. فرمود همان است که گفتم به تو. حکیمه گفت پس وارد شدم بر نرجس، چون سلام کردم و نشستم، آمد که کفش از پای من در آورد. به من گفت ای سید من، چگونه است حال شما؟ گفتم نرجس، تویی سیده من و سیده اهل من. نرجس این کلمات از من بعید دانست که چرا یه همچه تعریف ازش میکنن. گفت این چیز که میفرمایید شما ای عمه؟ فرمودن حکیم خاتون ای دختر جان من، خداوند عالم در این شب نیمه شعبان به تو پسری خواهد کرامت کرد که او سید دنیا و آخرت است. نرجس نشست در محضر حکیمه و از این مطلبی که ایشان فرمودن شرمش آمد. این نشون میده که هنوز احساس نداشته نرجس خاتون. حکیمه میگوید من نماز خود را در اونجا گذاردم و چون از نماز عشا فارغ شدم افطار کردم. اینجا معلوم میشه که کس که روزه دار باشه اول نمازشو بخونه بعد افطار کنه. حکیمه میگه بعد از نماز افطار کردم خوابیدم، چون دل شب شد. دل شب یعنی همون نیمه های شب نزدیک به اذان. برخواستم به نماز شب، یعنی حکیم خاتون مستعجلت زینب علیها السلام نماز شب خون بوده و این نشون میده که سیرت اهل بیت این بوده که نماز شب خون بودن. اون وقت شیعیان چنان باید مثل خودشون باشن. و چون از نماز شب فارغ شدم دیدم نرجس هنوز در خوابه است و هیچ حادثه هم رخ نداده. حکیمه میگه من نشستم و مشغول تعقیب نماز شدم و دوباره خوابیدم. این خواب دوم که کردم میخواستم پاشم فزعناک بود، یعنی به خاطر نرجس که الان دیگه وقت زاییدنش هست. از خواب برخواستم نگاه کردم، دیدم هنوز نرجس خاتون هنوز تو خوابه، هنوز خوابیده. میگوید بعد از دقایقی برخواست نرجس خاتون از خواب و مشغول نماز شب شد و چون آثاری در نرجس ندیدم، هیچ آثار حملی و زحملی دردی هیچی مثل زنهای دیگه ابدا، میگه نرجس حکیم خاتون میگه من تو دلم یه چیزی وارد شد. حالا شکیه یا چیه، یه چیزی وارد شد که خب امام به من گفته که در این شب میخواد امام زمان به دنیا بیاد و هیچ خبری از نرجس نیست. تا این خطور تو ذهنم آمد امام مطلع شد، صداش بلند شد، صدای امام عسکری بلند شد، ای عمه عجله نکن، امر ولادت نزدیک شده. حکیمه میگه که من شروع کردم به خواندن سوره سجده از قرآن و همچنین سوره یاسین از قرآن. یه دفعه نگاه کردم دیدم نرجس خاتون به حال فزع از جاش پاشده، اون حال قبلی رو نداشت، یه حال دیگه ای داشت، به حال فزع از جاش برخاست. حکیمه میگه من رفتم طرف نرجس، گفتم نرجس آیا در خودت چیزی داری احساس میکنی؟ فرمودن بله ای عمه بله. گفتم قلب خود را جمع کن، دلت جمع کن که این علامت همان است که به تو گفتم که از شما فرزندی به دنیا میخواد بیاد. میگه پس مرا و نرجس را باز یه خواب چرتی گرفت. میگه وقتی هر دومون بیدار شدیم، اینجا اینطور روایت نقل میکنه، حالا جاهای دیگه جور دیگه نقل میکنه، میگه دیدیم که اون مولود مسعود به دنیا آمده بود. میگه جامه رو از روی او برداشتم. حکیمه میگه دیدم این مولود در حال سجود است، پس او را در بغل گرفتم، نگاه کردم، دیدم این مولود نظیف و پاکیزه است. صدای پدرش امام عسکری بلند شد، ای عمه بیاور پسرم را. حکیمه میگد من آقا رو بردم به نزد پدرش، اون جناب دست های خود را در زیر ران و کمر او گذاشت و قدم های او را بر سینه‌اش نهاد. امام عسکری زبان مبارکشون را در دهان فرزندشون گذاشتند و دست بر چشم و گوش و مفاصل بدن آقا مالیدن. فرمودن ای پسرک من تکلم کن. حضرت حجت فرمودن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد. پس امام زمان صلوات فرستاد بر امیر المؤمنین و سایر ائمه تا اینکه به نام پدرش امام عسکری رسید. دیگر ساکت شد آقا. امام عسکری فرمودن ای عمه ببر فرزندم را نزد مادرش نرجس تا سلام کند به مادرش و دوباره او را بیاور پیش من. حکیمه میگوید من بردم آقا را نزد مادرشان، دیدم سلام کرد بر مادر، دوباره آقا را برگردوندم خدمت پدرشان. آقا فرمودن عمه جان چون روز هفتم از ولادت شد بیا نزد ما. معلوم میشه خونه حکیم خاتون جدا بوده از خونه امام عسکری. حکیم گفت چون داخل صبح شدم رفتم پیش امام سلام کنم بر او، پرده را پس کردم تا سید خودم آقا امام زمان رو ببینم، ولی او را ندیدم. گفتم به آقا امام عسکری فدایت شدم. کجا شد آقا؟ فرمودن ما سپردیم او را به اون خدایی که سپرد به او مادر موسای کلیم موسا را. بعدا که روز هفتم شد بازم آمدم پیش آقا سلام کردم نشستم. اون جناب فرمود پسرم رو بیاور نزد من. حکیمه میگوید اون مولود رو در میان پارچه ای گذاشته خدمت پدرش آوردم. بازم مثل روز اول زبانش را آقا در دهان فرزندش گذاشت، مثل اینکه دارد شیر با آقا میدن یا اینکه عسل به او میدن. امام عسکری رو کردن به فرزندشون فرمودن تکلم کن ای پسر من. دوباره آقا شهادت گفت صلوات بر رسول علی و ائمه فرستاد، یک یک همه را نار نام برد تا اینکه به پدرش رسید. سپس این آیه قرآن را به زبان آورد در سوره قصص آیه 5. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الورثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون.
در دعای شب نیمه و زیارت امام زمان صفات آن حضرت بیان شده. این دعایی که اولش داره اللهم به حق لیلت نهاده، یکی این که می فرماید نور و کل متعلق، آقا امام زمان نور خداست، نور خداست، نور مشعشع درخشنده و ضیاء و کل مشرق و العلم و نور فی تخیاء الدیور. از صفات آقا امام زمان که ایشان یک راهنمای نورانی، اون هم در شب تاریک، در شب تاریک از خود نور میده. الغائب المستور، حضرت امام غائب است و در ستر و پنهانی خداست. الغائب المستور جل مولده، مولد آقا جلیل با عظمت، مولد آقا و کرم محتده محل ظهور حضرت، شأنش بزرگه. و الملائکت شهده و الله ناصره و معیده، اینا همه صفات حضرت. فرشتگان میان و شاهد و گواه حضرت و از او حراست میکنن. خدا هم ناصر و معید اوست. اذا آن میعاده، وقتی بعده ظهور برسه ملائکه میان مدد میدن. و الملائکه تو امداده سیف الله الذی لا ینبو. ببین اینا از همون صفات حضرته. میگه امام زمان سیف الله است، شمشیر قهر خداست، که این شمشیر اصلا کن نمیشه. سیف الله الذی لا ینبو و نور الذی لا یخفو. امام زمان نور خداست که اصلا خاموش نمیشه. این نور الذی لا یخفو و ذو الحلم الذی لا یسبو. امام زمان صاحب اون صبر و اون حلمیست که اصلا این حلم کم نمیشه. مدار الدهر، در مدار روزگار. و نوامیس العصر، اینها این خانواده ناموس زمانن. و ولات الامر، والیان امر الهی هستن. المنزل علیه ما یتنزل فی لیلت القدر، شب قدر. عرض کنم که انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر. چقدر شب قدر عظیمه. اینا هم همیشه بر اونها نازل میشه، این خانواده، اون چه که در شب قدر نازل میشده. و اصحاب الحشر و نش تراجمت وحیه و ولات امره و نهیه تا آخر دعا. دیگه این دعا هست، انشالله دوستان مراجعه کنن. دعاها رو با توجه بخونن. یکی از دعاهای شب نیمه این دعای مختصره که همیشه میشه خون این دعا رو.
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به رضوانك ومن اليقين ما يهون علينا به مصيبات الدنيا. خدای جور ایمان و خشیت تو دلهای ما بده که دیگه گناه نکنیم، همیشه طاعت تو رو به جا بیاریم. خدای یک یقینی به ما بده که مصیبت های دنیا در نظر ما خال شود. اللهم امتنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا. خدایا یه گوش و یه چشم و یه نوری یه نیروی به ما بده که اونچه در این دنیا زنده هستیم از این گوش و چشم و قوت بدن بهره مند شویم در راه تو. و جلون وارث منا و جلتارنا علا من ظلمنا و انصرنا علا من عادانا و لا تجعل مصیبتنا فی دیننا. یه وقت نشه خدا تو این دنیا از همه مصیبت ها مصیبتی در دین ما وارد بشه، یعنی که یعنی دین ما ضعیف بشه، ایمان ما ضعیف بشه. ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا. به به چه دعای خوبیه. ولا تجعل الدنیا اکبر امنا. خدایا یه وقت نشه این دنیا برای ما مهم بشه ولا مبلغ علمنا. یه وقت نشه این دنیا هم غم ما بشه و فقط راه علم ما بشه. دانش های دنیاوی پیدا کنیم، اما دانش و خداشناسیم که اصل همه اصل هاست، اون از نظر ما خدای نکرده اون از نظر ما کم بشه، دنیا بزرگ بشه اون کم بشه. توحید هر او تجلید دنیا اکبر امنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا. یعنی اینا همه کار اونه دیگه، چون تو شما از اون داری میخوای دیگه. باید گرفتار مکر خدا نشی، گرفتار عذاب خدا نشی. همه رو به اون داریم میگیم، میگیم خدا یه وقت نکشه یه ظالمی رو بر ما مسلط کنی. به رحمتی که یا رحم الرحیم. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.